أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در باب تداخل و عدم تداخل مسببات بود. خب می دانیم که اگر شخصی خوابید و حالا بیدار شده است میخواد نماز بخونه، لازم است که بره وضو بگیره، ولی اون که قبل از خواب هم وضو داشته با وضو خوابیده، ولی که الان که خوابید دیگه اون وضو از بین رفت، طهارت از بین رفت، باید بره وضو بگیره. پس اذا نمت فتوضع. خب این یک. از اون ور می دانیم که اگر شخص عرض محصدتون که بول کرد خب و حالا میخواد نماز بخونه، این باید شما وضو بگیره. اذا بولت فتوضع، اینم جداگانه. سخن در این است که اگر هر دو اینها رخ داد، شخص خوابیده بوده بیدار شد رفت دستشویی، خب حالا میخواد بره نماز بخونه، هم خوابیده بوده هم دستشویی رفته، حالا چیکار بکنه؟ دوتا وضو باید بگیرد یا یک وضو؟ مسببات تداخل میکنن یا نه؟ ما وارد عرض کردیم شقوق که دارد. اونجایی که دلیل داشته باشیم جای بحث نیست، اون که واضحه. چه دلیلی داریم که مثلا فرض کنیم که مسببات تداخل میکنن یا مسببات تداخل نمیکنن، اون دلیل داریم، طبق دلیل عمل میکنیم. تمام کلام در جایی که دلیلی نداریم که نمیدونیم اینجا دو تا وضو لازم است یا یک وضو لازم است. ممکن است شما بگید آقا در باب وضو ما دلیل خاص داریم مثلا، یا در باب غسل ما دلیل خاص داریم، ولی اون که اون دلیل مثلا سیره متشرعه باشه مانعی نداره، ولو سیره متشرعه باشه. که متشرعه بناشون برای نبوده که چند تا وضو بگیرن برای یه نماز، این سیره متشرعه یه سیره متشرعه قطعیه، سیره قطعیه متشرعه اینجا داشته باشه، اون رو فعلا کاری نداریم. فرض کنید دلیلی نداریم، دلیلی نداریم، ما این به این قواعد کلی میخواییم بر اساس قواعد اینجا اعمال نظر بکنیم. خب عرض شد که اینجا مشهور نظر مبارکشون عدم تداخل مسببات، مسببات تداخل نمی کنن. دو تا سبب رخ داده، دو تا مسبب میخواد. نظر شیخ اعظم انصاری این بود، نظر آخوند خراسانی این بود، نظر اعلام ثلاثه جناب محقق نائینی، محقق عراقی، محقق اصفهانی همین هست، همین بود، و نظر مرحوم امام همینطور، نظر مرحوم آیت الله خویی همینطور. آقایون دیگه اومد نظرشون همینه که مسببات تداخل نمی کنن، اسباب متعدده ایست، هر سبب متعلق خاص خودشو میخواد، مسبب خاص خودشو میخواد. این دیدگاه ها. اما حالا اینکه ما همین نتیجه رو که نتیجه مورد رضایت آقایان هست و عموم قبول دارن این نظریه رو، اینو چطور اثبات بکنیم؟ البته اینجا اختلاف نظر وجود. مرحوم آخوند در کفایه فرمودن که چون حالا این جلسه الان اولین جلسه بعد از ماه مبارک رمضان هستش، قبل از ماه مبارک رمضان تا کجا رسیده بودیم و اینها، یه وقتی عرض میکردیم که مثلا دمره برخی از اعلام میگفتن که مثلا اگر فرض کنن که سال قبل کجا تمام کرده بود، سال بعد از خط بعدی شروع میکرد بحث رو. اینا خب مرد اعلام بوده، ولی ما ها باید یه نشونی بذاریم که مشخص بود تا کجا رسیدیم برای از این حرفا، لذا نخورده این دشوار. ولی این مقدار یادم هستش دیگه، حالا تا این حد که ما کلیتش رو گفته بودیم که دیدگاه هایی که آقای دارن علل عموم نظرشون همین عدم تداخل هستش، اما این که دیدگاه آخوند رو به تفصیل توضیح دادیم یا نه الان حضور ذهن ندارم، نمیخوایم به تفصیل بهش بپردازیم، لزومی ندارد. حالا اگر گفته باشیم قبلا که الان در واقع خلاصه ای خواهد بود از آنچه گفتیم، اگر نگفته باشیم که همین مقدار که میگیم کفایت میکنه. الان مقداری قبل از که بیام برای درس شک کردم که گفتم یا نه. خب خیلی مهم نیست، هر نظرتون که جناب آخوند این مطلب اینطور شروع میکنن، میفرمایند و تحقیق انه شان چنین است لما کان ظاهر الجمله الشرطیه حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه او بکشفه عن سببه، ظاهر جمله شرطیه اینه، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. جمله شرطیه اینو میگه، میگه آقا این یه شرطی بوده، اگر شرط محقق شد جزاء هم باید محقق بشه. این ظاهر جمله شرطی است، ظهور عرفیه، هر کسی اینو میفهمه، این چیزی نیست که الان مثلا استدلال لازم نشه، هر کسی اینو میفهمه. جمله شرطیه گفته شده از شرط محقق شده، باید جزاء هم چی آقا محقق بشه. خیلی خوب، ظاهر جمله الجمله الشرطیه حدوث الجزاء عند حدوث الشرط به سببه او بکشفه عن سببه و کان قضیته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، وقتی شرط متعدد بود جزاء هم متعدد هستش. کان الاخذ به ظاهرها اذا تعدد الشرط حقیقتا او وجودا محالا. عرض نظرتون که من اینو قبلا توضیح دادم، اینا رو یادم میگه، اینقدر که دیگه چیز نیست که مقدار یادم که اینا رو توضیح دادم. بله عرض خواهدتون که ضرورت بله جا آخه خیلی ضرورت ان لازمه ان يكون الحجه الواحده مثل الوضوء بما هي واحده في مثل اذا قلت فتوضا و اذا نمت فتوضا او فيما اذا بالا مكررا او نام كذلك محكوما بحكمين متماثلين وهو واضح الاستحاله كالمتضادين. حالا ایشون میگه بحث ادامه میده، حالا من نمیخوام اینا رو بپردازم، این همون است که گفتیم نمیخوام تفصیل بدیم، اینه دو سه صفحه اینا رو بحث میکنه تمام شد. بعد میرسد به اینجا، من کتاب کفایه ما همین کفایه تک جلدی چاپ جامع مدرسینه، طبق اون میشه صفحه 240 که عبارت که خوندم براتون، میاد تا صفحه 242. در صفحه 242 وقتی که نتیجه گیری میکنند و نتیجه مد نظر خودشون رو بیان میکنند، اینطور میگن و بالجمله، یعنی بعد از دو صفحه بحث اینطور میگن و بالجمله، خلاصه مثل و بالجمله لا دوران بین ظهور الجمله فی حدوث الجزاء و ظهور الاطلاق. اصلا ما اینطور نیستش که در امر دائر مدار این دو حالت باشد که بگیم آه گیر کردیم، از یه طرف جمله شرطی ظهور دارد در حدوث الجزاء عند حدوث کل شرطن، مثلا عند حدوث شرط بفرمایید، دقت میکنید، از در این ظهور است، از اون طرف ما ظهور اطلاقی رو داریم. نه امر دائم مدار اینها نیست. چرا؟ برای اینکه ظهور اطلاقی معلقه متزلزله، اطلاق طبق بیان آقایون معلقه بر این است که قیدی نیاد دیگه، به محضی که یه بیانی بیاد اطلاق برداشته میشه. لذا شما میگه تعارض مطلق و مقید تعارض مستقر نیست، غیر مستقره، بدویه، اولیه است، به محضی که اون بیاد این میره دیگه، وای نمیسته که بخواد با او بجنگه. در نگاه اول بله شما احساس میکنید تعارضی است، لکن یه تأملی بکنید اون برطرف میشد. مثلا به این بیان، خب ضرورت ان بیان آخون، ضرورت ان ظهور الاطلاق یکون معلقا علی عدم البیان، ظهور اطلاق معلق است بر عدم البیان، و ظهورها یعنی ظهور جمله شرطیه، و ظهورها ظهور جمله شرطیه فی ذالک، ذالک کدوم باشد آقا؟ همون حدوث الجزاء عند حدوث کل شرطن، که هر شرطی آمد جزاء خاص خودشو میخواد، و ظهورها فی ذالک صالح لان یکون بیانا. پدری به بچهش گفته که اگر مثلا صبح زود از خواب بیدار بشی مثلا 100 تومن بهت میدم، اگر نمرات تو امتحانات مدرسه خوب بشه 100 تومن بهت میدم، اگر و بچه همه رو انجام بوده، هم مثلا صبح زود بیدار شده، هم تو مدرسه بچه موفقی بوده، هم مثلا پس من 5 تا کار دیگه هم انجام بوده، این چجوری هر کدوم که انجام داد، این اقتضاء جمله شرطی یا ظهور جمله شرطی این است که این چند تا شرط محقق کرده، چند تا جزا میخواد، یا یه 100 تومن به خاطر اینکه مثلا زود پاشدم از خواب، یه 100 تومن به خاطر نجاح و موفقیت توی مدرسه، مثلا یه 100 تومن به خاطر این ظهور جمله شرطی در این هستش. عرض نظرتون که میفرمایند و ظهور ها فی ذلک صالح لان یکون بیانا فلا ظهور له مع ظهورها، له هاش میخورد به اطلاق، لا ظهور للاطلاق مع ظهور الجمله الشرطيه، در چه چیزی آقا؟ در تعدد جزاء عند حدوث كل شرطه، این ظهوری براش نمیموند، ظهوری برای اطلاق نمیماند. فلا یلزم حل القول به عدم تداخل تصرفون اصلا، که این ناظر به این دو صفحه بحث است که ما نخوان اشاره نکردیم دیگه، اون دو تصرفاتی که باید انجام بدیم، یعنی اگر قائل به تداخل بشویم باید تصرف بکنیم، طبق بیان ایشون البته دو صفحه بحث کرده که ما نخواندیم، عرض خواهدیم که میگه تداخل تصرفی لازم نمیاد بخلاف القول به تداخل، اما اگر قائل به تداخل شدیم باید قائل به تصرف بشیم و مثلا بعد وقت شروع به توجیه کردن کما لا یخفا فتلخص بذالک ان قضیه ظاهر الجمله الشرطیه هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط. نتیجه خیلی واضح، وقتی شرط متعدد بود ظهور جمله شرطیه در چی آقا؟ عدم تداخل مسبباته، یعنی شما چند تا جزاء رو باید چی آقا؟ چند تا جزاء که میگه چند تا متعلق جزاء دیگه، چند تا متعلق جزاء، چند تا مسبب رو باید محقق بکنه. بعد خود ایشون آمده یه پاورقی زده، توی پاورقی به نوعی ایشون در اون هامش آمده یه استدراکی کرده، میفرمان که در پاورقیش هم من بخوانم هادا واضحون بناءً على ما يظهر من شيخنا العلامه من كون ظهور الاطلاق معلقا على عدم البيان مطلقا. بيان منفصل باشد یا متصل آیا این فرق میکنه؟ ما بگیم اون چیزی که مانع ظهوره بیان متصله، اما اگر این بیان منفصل شد چطور؟ آیا مانع ظهوره یا مانع ظهور نیست؟ ها ایشون میگن هادا واضح بناء على ما یظهر من شیخنا العلامه، یعنی جناب شیخ انصاری، این مطلبی که ما گفتیم بنابر دیدگاه شیخ انصاری واضحه، من کون ظهور الاطلاق، ظهور اطلاقی معلق است بر چی آقا؟ معلقا على عدم البيان مطلقا ولو کان منفصلا، ولو اینکه اون بیان بیان منفصل باشه، بیان بیان منفصل. و اما بناء على مخترناه في غير مقام من انه انما يكون معلقا على عدم البيان في مقام التخاطب، عدم اون عدم البيان متصل ارزشمنده، حالا عدم البيان متصل که از اون حرف هاست، یعنی متصل به کلام بیانی نباشد، چجور عدم متصل، یعنی در متصل به کلام بیانی نباشد، منظور این هستش در مقام تخاطب به تعبیر ایشون، اینه که اثر میگذارد، بیان متصل اثر میگذارد روی ظهور، و عدم البیان متصل است که سبب انعقاد ظهور اطلاقی میشه، یعنی اگر اطلاق بود و بیان متصلی هم نبود اونگاه ظهور اطلاقی محقق میشه و منعقد میشه. میفرمایند که ولو بله و اما بناء على ما اخترناه في غير مقام من انه انما يكون معلقا على عدم البيان في مقام التخاطب، ظهور اطلاقی معلق است بر عدم البيان، لكن عدم البيان در مقام تخاطب، بفرمایید متصل، لا مطلقا فالدبران حقیقتا بین الظهورين حينئذ، و ان كان، ایشون میگه نه واقعا دبران هست، اول تو بالا تو مثلا دبران نیست، چون این که بیاد اون میره اصلا وای نمیشه باش درگیر بشه، که دبران جایی نیست که با هم درگیر شد، درگیر نمیشن با اون میره وای نمیشه اصلا، ایشون میگه نه دبرانه هستش، چرا؟ چون اون بیان بیانه، بفهمید که متصل نیست منفصل، دقیق میفرمایید الا انه لا دبران بینهما حکمن، حکمن دبرانی نیست، لان العرفه لا یکاد و یشک بعد الاطلاع من ساعت خوابیده من بله لا لان العرفه لا یکاد و یشک بعد الاطلاع على تعدد القضیه الشرطیه ان قضیته تعدد الجزاء. یعنی عرف این تشخیص میده، عرف شک نمی کند در عرض محضر مبارکتون که بعد از که اطلاع پیدا کنند که قضیه شرطی متعدده، شک نمی کنند در این که مقتضای تعدد قضیه شرطیه تعدد جزائه، عرف اینو برداشت میکنه، عرف همین که مطلع شد چند تا جمله شرطیه بوده اینو برداشت میکنه، و انه فی کل قضیه بله و انه فی کل قضیه وجوب فرد غیر ما وجب فی الاخرى کما اذا اتصلت القضايا و کانت فی کلام واحد ففهم منه اعلی الله مقامه. پس ایشون در واقع اینجا استدلال میکنن، خلاصه کلام ایشون پس چی شد آقا؟ خلاصه کلام ایشون این شد که در واقع جمله شرطیه متضمن دو تا ظهوره، جمله شرطیه متضمن دو تا ظهور هست، یک ظهور وضعی، دو ظهور اطلاق. ظهور وضعی همونیست که فرمودن، ظهور جمله شرطیه در چه چیزی؟ حدوث الجزاء عند حدوث کل شرطن. اصلا جمله شرطیه برای این وضع شده است که شرط محقق شد، جزاء هم چی آقا؟ محقق است. خاصیتش دیگه اگر این نباشد دیگه جمله شرطیه پس برای چی؟ دقت میکنید؟ جمله شرطیه آمده بگه اگر شرط بود جزاء هم باید بیادش، اون جزاء هم هست مثلا. دقت فرق چی هست؟ از محضر مبارکتون که خب اگر ما به این ظهور توجه کنیم، این ظهور اقتضا دارد تعدد جزاء را به سبب تعدد شرط، شرط متعدد بود جزاء هم متعدد. این میشه پس مقتضای ظهور وضعی جمله شرطیه تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، یا بفرمایید عدم تداخل مسببات، این مقتضای ظهور وضعی جمله شرطیه. ظهور دومی که دارد ظهور اطلاقی. ظهور اطلاقی چی آقا؟ این ظهور جزاء است در وحدت متعلق، ظهور جزاء در وحدت متعلق که یک متعلق بیشتر مد نظر نیست. خب این هم که ظهور دارد در بفرمایید که وحدت الحکم، شرط متعدد شد یک حکم بیشتر نیست. باز اینم ما قبلا مفصلا توضیح دادیم در باب این که این اطلاق چطور سر از این مطلب در میاره. خب حالا ایشون چی فرمودن؟ فرمودن که ظهور اطلاقی معلق است بر عدم البیان و ظهور قضیه شرطیه در حدوث کل عرض محضرتون که حدوث الجزاء عند حدوث کل شرطین، ظهور قضیه شرطی در همین چیزی، این صلاحیت دارد برای اینکه بیانی باشد که ظهور اطلاقی رو از بین میبرد. عرض محضر مبارکتون که این بیان برای این باشه و با وجود ظهور قضیه شرطی در این معنایی که عرض شد، حدوث جزاء در هنگام حدوث شرط، در واقع ظهوری برای اطلاق باقی نمیماند. عرض محضر مبارکتون که در نتیجه ظهور وضعی حاکم است بر ظهور اطلاقی و در واقع اینطور بگیم شاید بهتر باشه، یا حالا فرق نمی کند عبارت اخرى باشد، عبارت اخراش این میشه که ظهور وضعی رافع موضوع ظهور اطلاقی است. چرا؟ چون ظهور اطلاقی موضوعش عدم البیانه. ظهور اطلاقی موضوعش عدم البیانه و وقتی که ظهور وضعی آمد این خودش بیانه دیگه، پس وجود ظهور وضعی رافع موضوع ظهور اطلاقی خواهد بود. این بیانیست که اینجا دارن. اما رفتن تو پاورقی ایشون یه استدراکی کردن، تو پاورقی فهمونن که این مطلب بر اساس دیدگاه شیخ اعظم انصاری قابل پذیرش هستش، ولیکن در پاورقی فرمودن که وجه مقدم شدن بفرمایید که ظهور جمله شرطیه بر اطلاق صرفا عرف، فهم عرفیه، عرف اینجا این رو مقدم می‌دارد، ولو اینکه مبنای ما این هست که اگر بیان منفصل باشد تأثیری بر روی ظهور نمیگذارد، حجیت رو از بین میبره اما ظهور رو از بین نمیبره، ولیکن در این حال اینجا از جمله مواردی است که عرف اگر اطلاع پیدا کند که قضایای شرطی متعدد هستند، در اینجا بفرمایید که حکم میکند به چیز حکم میکنند به محضر مهمتون که تعدد جزا. حالا البته ممکن است کسی بگه آه خود همیشه شاهدی باشد برای اینکه اون مبنا نادرسته، یعنی اگر قرینه منفصل هم بود این حادم ظهوره، ممکن کسی ادامه بده مطلب. ایشون اینجا نمیگه، خط قرمزشه، اون قاعده که سرش محفوظه که قرینه منفصل حادم ظهور نیست، دقیقا میفهمید چه ارز کنم، اون سرجه خوش محفوظه، الا که این مورد استثنائه که عرف اینطور میفهمن. حالا عرف چرا اینطور میفهمد؟ به من چرا اینطور میفهمد؟ عرف اینطور میفهمد دیگه، ما الغا به عرف میکنیم، عرف یه همچین چیز رو در این مورد خاص برداشت میکنه. خیلی خوب، این خلاصه ای بود از بیان مرحوم آخون در این مورد. حالا بعد از این اعلامی که آمده اند، این اعلام خوب بیان آخون رو دیدن و آمدن، محضر مبارکتون که قدم کاغذ به این گذاشتیم، من هر کاغذ من یه بحثیه بله باتیش، اون اعلامی که آمدن نتیجه آخون رو پذیرفتن که عدم تداخل مسببات باشه، الا اینکه احیانا به آخون اشکال کردن. در رأس اینها هم، در رأس که میگم خب بله قدمت هم بخوایم بگیم یا جایگاه هم بخوایم بگیم، از هر جهت بخوایم بگیم در رأس مانعی نداره، محقق نائینی هستش، محقق نائینی اینشون آمده است و بیانی دارد اینجا در همین فواید الاصول جلد اول و دوم. شما نگاه بکنید از صفحه 492 بحثشون الخامس شروع میشه، البته اصل مطلب 493 فرمودن، لیکن الان بخواید ببینید از 492 از الخامس شروع میشه میرود تا 494. من میخواستم که این عبارتشون رو بخوانم و اگر خدا توفیق بدهد و عمری باشه فردا عبارتشون رو مطالعه بکنیم، خب لکن دیگه حالا یه مقداری وقت گذشته، از محضر مبارکتون که انشاءالله تعالی فردا ما عبارتشون رو میخوانیم. فقط من اون قسمتی که اصل حرف ایشون هست این رو امروز اشاره میکنن، بعد فردا انشاءالله کل عباراتشون یه مروری میکنیم و میریم سراغ بیانات سایر اعازمی که اینجا مطلبی دارن. اصل مطلبشون حالا به عقیده به فهم قاصر بنده، اصل مطلبشون اون چیزیست که پایین صفحه 493 آمده، لب کلامشون اینه. من توی این دو صفحه که نگاه کردم لب کلام لب مطلب اینیست که اینجا فرمودن. پایین صفحه 493 اونجا دارن که به ما ذکرنا انقدر همه فی تقدیم ظهور قضیته این منجهت کومهی بیانن، دارم عبارات فواید الاصول تقریرات نائینی علیه الرحمه رو میخوانم، صفحه 493 و ما ذکرنا انقدر همه فی تقدیم ظهور قضیته این منجهت کومهی بیانن لإطلاق الجزاء لأنه على ما ذکرنا ظهور الجزاء فی الاکتفاء بالمرن ليس من باب الإطلاق اصلا حتی یقعد تعارض بل، از اینجا بعد از یه بعد دو سه خط مطلب اصلیشون هست. میفهمم بل یکون ظهور القضیه الشرطیه فی تأثیر الشرط مستقلا فی الجزاء رافعا حقیقتا لموضوع حکم العقل. حکم عقل اینجا چی باشد؟ ذهن مبارکتون هست که اینو بارها و بارها تکرار کردیم به خود آیان که خیلی خوب میدانن این مطالب رو، عرض خواهد بین که اینکه زیاد تکرار میکنن که از طبیعت و توجد و به وجود فرد ما، اگر ما گفتیم که این تعلق به طبیعت گرفته باشد فتوضع طبیعت وضوع، مثلا شما یک فرد رو که محقق بکنید طبیعت وضوعی این محقق شده، معنا ندارد تکرار بخواد بشه. تکرار مثلا بگیم یعنی اکتفا به فرد واحد این مجزی باید باشه، عقل میگه کافی وضو میخواست، نه وضو تکرارش معنا نداره. دقیقاً من چه عرض کنم؟ خیلی ایشون میفهمن که یکون ظهور القضیه الشرطیه فی تأثیر الشرط مستقلا فی الجزاء، ظهور قضیه شرطی این استش که هر شرطی مستقلا در جزاء اثر داره. اون مثال اون پدر رو عرض کردم، این بچه میگه من گفته بودی صبح زود از خواب بیدار بشی 100 تومن بهت میدم، منم صبح زود بیدار شدم، این شرط مستقلا در جزا اثر دارد، یعنی باید 100 تومن رو برام محقق بکنم. دوباره یه شرط دیگری من محقق کردم که در مدرسه دانش آموز موفقی بودم، این شرط اون آخر باز باید تأثیر مستقل در جزا داشته باشد و عرض مظهر مبارکتون که باید جزا مستقلی رو بر من چه آقا فراهم بکنه. خب یکون ظهور القضیه الشرطیه فی تاثیر الشرطه مستقلا فی الجزاء، این ظهور رافعا حقیقتا لموضوع حکم العقل، این موضوع حکم عقل رو بر میداره حقیقتا. موضوع حکم عقل چیه؟ خودشون بیان میکنن به ان المطلوب واحد یحصل امتثاله یحصل امتثاله به اتیانه مرتن، این مطلوب یه چیز بیشتر نیست، حاصل میشود امتثال آن با اتیان او یه مرتبه، طبیعت و توجد به وجود فرد ما، یه مرتبه که حاصل شما اتیان بکنید تمامه، چیزی بیش از این مقدار نیست. در واقع اون مطلوب واحد همون طبیعته، مطلوب واحد همون طبیعته، دقیقا همین چیز کنم، این طبیعت هم یک فردی از افرادش که شما محقق بکنید حاصل شده است و واردن علیه، و این وارد است بر حکم عقل، ورودم که میدونید دیگه، این در واقع حقیقتا موضوع رو برداشته، لازم که واردن علیه حقیقتا موضوع رو برداشته. این لب مطلب ایشون، این به قول من نخواهیم گفت لب مطلب، گفت لبشو بده دست ما، من لب مطلب ایشون دادم دست شما دیگه، بقیهش با خودتون محضر مبارکتون که انشاءالله فردا یه پروگرام بیشتر نگاه بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.